أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. حمد و سوره و تسبیحات اربعه رو در نماز ظهر و عصر هم آیان و هم خانمها باید آهسته بخوانند و همینطور تسبیحات اربعه را در نماز مغرب و عشا هم آیان و هم خانمها باید آهسته بگویند. منظور از آهسته گفتن چیه؟ دو طرف داره آهسته گفتن. از یه جا به بعد باطل میشه به دلیل ضعیف بودنش، از یه جا به بعد باطل میشه به دلیل اینکه از حالت آهسته بودن خارج میشه و بلند میشه. اون مقدار کمی که حداقل مقدار باید باشه در تسبیحات اربعه و در حمد و سوره، بلکه در تمام اذکار نماز، این است که شخص در محیطی که سکوت نسبی برقرار هست به صورتی این اذکار یا قرائت را بگوید که خودش بتواند بشنود. البته اگر مشکل شنوایی نداشته باشه. ممکنه توی محیطی نماز میخونه که سر و صدا زیاده، در اونجا لازم نیست یه جوری بخونه که خودش بشنوه. تو همون محیط پر سر و صدا اگر به گونه ای بخواند که اگر محیط آرام و ساکت بود خودش میتوانست بشنود، همین مقدار برای حداقل کافیه. ولی آهسته خوندن یه حد بالایی هم داره که از اونجا نباید تجاوز کنه. اون کجاست؟ جاییست که عرفاً بگن این شخص بلند میخونه. اگر عرفاً بگن بلند میخواند، نماز این شخص باطل خواهد بود، اگر مسئله بلده و توجه هم داره، یعنی با علم و عمد داره برخلاف عمل میکنه. پس آهسته خوندن واجب است در حمد و سوره نماز ظهر و عصر و در تسبیحات اربعه همه نمازها برای آقایان و خانمها. در بقیه اذکار خانمها مخیرن که آهسته بخوانند یا بلند بخوانند، گرچه فرمودن برای خانمها مطلقا آهسته خواندن اولاست، ولی اگر صداشون به نامحرم میرسه، بسیاری از فقها فتوا دادن که باید آهسته بخواند زن در اذکار دیگر، مثل ذکر رکوع و سجود یا حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا. این در مورد خانم ها. اما آقایان باید حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا رو بلند بخونن. بلند خوندن هم بازی حد اقل یه مینیموم یا ماکسیمومی داره. مینیمومش اینه که کسی که میشنود قضاوت کند و بگوید که این شخص داره، این آقا داره بلند میخونه، ولو اینکه بلند خوندنش در کمترین مرتبه باشه. مرتبه بالاش چیه که نباید به اونجا برسه؟ مرحله داد زدنه. اگر داد بزنه شخص در اذکار نماز، در قرائتش یا در بقیه اذکارش، نمازش باطل میشه. پس حد اقل و حد اکثر رو در مورد آهسته خوندن عرض کردیم، در مورد بلند خوندن هم بیان کردیم. برای آیان بلند خوندن حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا واجبه. بعضی از نوجوانها و جوانها هستن که نماز صبح یا مغرب و عشای خودشونو در حمد و سوره آهسته میخونن، چون احساس خجالت میکنن و خجالت میکشند از اطرافیان خودشون، از دوستانشون. این مجوز نیست برای این که شخص بخواد ترک وظیفه بکنه. ما وظیفه دینیمون رو باید انجام بدیم و در انجام این وظیفه هم نباید خجالت بکشیم. تجربه این رو نشون میده که اگر شما در جای احساس خجالت در انجام وظیفه میکنید، اگر سریع اقدام کنید در آنچه که وظیفه شماست، در این صورت اون خجالت شما به سرعت از بین میره و احساس بدی هم بهتون دست نمیده. امیرالمومنین صلوات الله علیه در بیان نورانی که از اون بزرگوار نقل شده فرمود: هر وقت از چیزی ترسیدی، از اقدامی که باید بکنی میترسی که این اقدام رو بکنی، اقدام وظیفته ولی تو هم میترسی، تو اینجا سرعت کن در این اقدام، زیاد این پا اون پا نکن. اگر زیاد شما تردید بکنی، هی ترست، هی نگرانیت افزایش پیدا میکنه. اما اگر شما به سرعت اقدام بکنید، زودتر کار رو شروع کنید، میبینید که میتونید خیلی خوب بر این ترستون و بر این خجالتتون مسلط بشید و به وظیفتون هم عمل کنید. یه نمونه دیگه جای دیگری مثال میزنم. مثلا شما توی مواردی مواجه میشید که باید نهی از منکر کنید، باید امر به معروف کنید. مثلا توی تاکسی نشستین و این راننده یه آوازی رو، یه موسیقی رو داره میشنود که حرامه. تو اینجا خیلی از حتی آدمای متدین برای این که تذکر بدن احساس خجالت میکنن و روشون نمیشه، حتی یه مقدار براشون یه توهماتی هم پیش میاد که نکنه اینجا یه اتفاق عجیبی بیفته. شما تجربه کنید، اگر یه مقداری در انجام این کار تعلل کنید، هی ترس و نگرانیتون افزایش پیدا میکنه، و اگر هم اقدام کنید، یه اقدامی است که نسبت به اون نقطه اولی که میبایست یه حرکتی انجام میدادین، این اقدام حالا سنگین تر براتون خواهد بود. گاهی هم میشه که به خاطر این توهمات و این ترس های توهمی به ترک وظیفه میرسه کار. شما اگر در همون نقطه‌ای که باید نهی از منکر بکنید، همون نقطه تا ترس میاد سراغ شما، تا خجالت، همونجا بگید آی راننده این ضبط تو، این نمیدونم حالا وسیله تو، هر چی هست اینو خاموش کن. اگر شما اینو بگید، احساس بدی آنچنان بهتون دست نمیده. البته اینا رو من برای افراد متدین عرض میکنم، والا کسانی که اهل تقید به ضوابط شرعی نیستن و به دنبال امر به معروف و نهی از منکر نیستن، اینا الان مخاطب بنده نیستن. با فرض اینکه شخص دغدغه انجام وظایف دینیشو داره، منتها حالت خجالت و شرم برای او پدید میاد، در اینجا وقتی وظیفه‌شو تشخیص داد، سرعت کنه در انجام این کار. فاستبقوا الخیرات، آیه یکی از مصادیقش همینجاست. زود شما اقدام بکنید. تجربه نشون میده اگر چند بار شما به سرعت اقدام بکنید، رفته رفته برای موارد بعدی اون حجب و خجالتی که دارید، که این خجالت از نوع خجالت مذموم و ناپسنده، این تقریبا از بین میره. دیگه برای انجام وظیفه شما احساس خجالت نمی کنید. این نکته ایست که به مناسبت عرض کردم. برگردم مسئله رو بگم. خوندن حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و عشا برای آقایان به صورت بلند واجبه و خجالت مجوز این نیست که فرد اون حمد و سوره رو آهسته بخونه، و اگر به خاطر خجالت حمد و سوره رو آهسته بخونه این نمازش باطله، باید این نماز رو داخل وقت اعاده کنه و اگر وقت گذشته حتما این نماز رو قضا کنه. این غیر از اون جاییه که شخص یادش میره و حمد و سوره رو آهسته میخونه، اونجا نه قضا داره نه اعاده. اما در فرضی که با علم و عمد برخلاف عمل میکنه، اونجا وظیفش رو انجام نداده و نمازش باطل شده. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما سال گذشته در این محفل محترم یه قدری درباره بحث محبت اهل بیت علیهم السلام و مسائلی پیرامون او مطالبی رو عرض کردیم. عرایض ما به اتمام نرسید. یه بخشی به نظرم رسیده بود پارسال که عرض کنم، اون بخش باقی مونده رو امشب به عرض سروران و عزیزان برسانم. اگر تمام نشد فردا شب هم ادامه شد انشالله خواهم داشت. برای انشالله شبهای بعد از او یه مبحث دیگری رو انشالله تقدیم خواهم کرد. اینکه الان از این پاورپوینت هم استفاده نمی کنیم، من آماده کرده بودم اومدم این رو منتقل کنم روی یه از این فلش ها، یه دفعه کلش از صفحه از کل کامپیوتر ما مفقود شد، منم دیگه فرصت بازنویسیشو نداشتم. اینه که فعلا متکیه به مکتوبات من و مقداری از حافظه من بحث امشب رو باید پیگیری کنیم تا ببینیم فردا شب خدا چه تقدیر می‌فرماید. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصال خودش آورده در عدد 20. کتاب خصال یک کتابیه که نوشتنش از سوی شیخ صدوق نشان تبحر فوق العاده او در اون عصر داره. دقت بکنید که الان شما عدد 20 رو، 20 یا 20 رو شما توی کامپیوتر سرچ میکنید، براتون یه دفعه همه روایات و آیات رو میاره. بعد هم شما اینها رو انتخاب میکنید و دستبندی میکنید. الان کار آنچنان سختی نیست، گرچه این دستبندی ها اگه بخواد از شکل ظاهریش خارج بشه و یه قدری دقیق باشه، اونجا باز احتیاج به دانش و علم بالاتری داره، ولی به هر صورت انجام این کار خیلی سخت نیست. مرحوم صدوق در عصری که حتی کتاب چاپی در اختیار نبوده، حتی کتاب‌های مدونی مثل این کتابی که الان در اختیار ماست همچون کافی، خود من لا یحضره الفقیه، کتاب توحید خود شیخ صدوق کمال الدین، کتاب های شیخ طوسی مثل تهذیب، اینا خیلی رایج نبوده. بعضی از اونا هنوز تألیف نشده بوده، مثل کتاب به تهذیب شیخ طوسی که بعدها اومده، امالی شیخ مفید که بعدها تألیف شده، و خیلی از کتاب ها به صورت کتاب هم نبوده، به صورتی بوده که یه مکتوبی بوده که وقتی میخواستن بخونن اینو بازش میکردن، لوله میکردن و جمع میشده میشده کتاب، یعنی کتابی که قابل حمل و نقل بوده، وقتی میخواستن بخونن باز میکردن او رو، که خوندن یه همچین کتاب هایی وقت گیرتر است تا کتاب هایی که الان ما داریم که صفحات رو به راحتی ورق میزنیم. خب خطوط اون وقتا به این سادگی گاهی قابل قرائت نبوده و مشکلاتی داشته. در این حال مرحوم صدوق یک کتاب ابتکاری تو اون عصر نوشته، کتابی که در او سعی کرده روایاتی که عدد یک داره رو توی باب دستبندی کنه، روایاتی که عدد دو داره تو باب بعدی، عدد سه، چهار، پنج تا ده، اومده تا دوازده، چهارده، عدد بیست، عدد چهل، آخرین یه روایت هم داره حدیث اربعمعه که توش 400 کلمه حکمت داره و اینها رو ایشون دستبندی کرده. کتاب خیلی قابل استفاده است. در عدد بیست ایشون یه روایتی رو میاره از وجود نازنین رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. راوی این حدیث یکی از اصحاب پیغمبر خداست به نام ابو سعید خدری. ابو سعید خدری رو بیشتر اهل سنت ازش روایت نقل میکنن، ولی در احوالاتش هست که این شخص ابتدا به امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان نیاورد، ولی بعدها توبه کرد و جزو کسانی بود که ایمان و اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو پیدا کرد. و روایات متعددی داریم که او سرانجام عاقبت به خیر شد، گرچه وقتی خواست بمیره نزع و جان دادنش تو روایت داریم 3 روز طول کشید، خیلی سخت جان داد، 3 روز طول کشید. سرانجام به اهل و ایال او، به اطرافیان او توصیه کردن که او رو ببرید جایی که تو خونه نماز میخونه، اونجا قرارش بدید. بردن اونجا دیگه راحت شد، زود جان داد. این یکی از چیزاییست که در مورد محتضر گفته شده که کسی که جان دادن سخت میشه ببرنش اونجایی که توی خونش عادت داره اونجا نماز بخونه. خوب انسان بیرون از خونه جاهای مختلف نماز بخونه که زمینه‌های متفاوتی شهادت بدن که این شخص نماز خونه، ولی توی خونه بهتره یه جا بیشتر نداشته باشه و همیشه اونجا نماز بخونه. که یکی از آثارش اینه که اگر مرگش توی خونه اتفاق بخواد بیفته و برای سخت باشه جان دادن، او رو ببرن اون نقطه، زودتر راحت میشه. این مسئله در مورد یکی از پسران امام صادق علیه السلام اسماعیل هم اتفاق افتاد. در زمان حیات خود اون بزرگوار این پسر بیمار شد و به حال موت افتاد، سخت شد جان دادنش. طبقه دوم جای نماز خوندنش بود، داریم که تو غرفه نماز میخوند، یعنی طبقه دوم، اتاق طبقه بالا. امام صادق علیه السلام دستور دادن که اینو ببرن بذارنش تو همون مصلای خودش، وقتی گذاشتن اون دیگه راحت جان. خب این ابو سعید خدری که یه مقداری دربارش یه مطلبی رو عرض کردیم و انشالله این عرایزی هم که در کنار او به عرض سندیم برای هممون بتونه مفید واقع بشه، نقل میکنه که پیغمبر خدا این چنین فرمود: من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. فلا یشکن احد انه فی الجنه. روایت چون بلنده من تکه تکه ترجمه میکنم. کسی که خدای متعال روزیش بکند که حب امامان از اهل بیت من رو پیدا بکنه، کسی که اینجوری بشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت رو به دست آورده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، هرگز کسی شک نکنه، تردید نکنه که این آدمی که محبت امامان از اهل بیت من رو خدا بهش داده، این شخص حتما اهل بهشت. هرگز کسی شک نکنه. روایتون بخونم بعد برگردم بعضی از فقراتش رو دربارش عرایزی عرض کنم. فإن في حب اهل بيتي 20 خصله. به درستی که در محبت اهل بیت من پیامبر 20 فضیلت وجود داره. عشر منها فی الدنیا و عشر منها فی الاخره. 10 فضیلت و خصلت در دنیاست، 10 تاش هم تو آخرت. اما التی فی الدنیا، اون خصوصیاتی که در حقیقت جز آثار محبت اهل بیت علیهم السلام هست که تو دنیا ظاهر میشه، چیه؟ فالزهد والحرص على العمل والورع في الدين والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت والنشاط في قيام الليل واليأس مما في أيدي الناس والحفظ لأمر الله ونهيه عز وجل والتاسعة بغض الدنيا والعاشره السخاء. اون دهتایی که تو دنیا اثر محبت اهل بیت علیهم السلام ایناست. اولیش زهد، معنا میکنم شد، این اثر اول. اثر دوم والحرص على العمل، طاعت که میخواد انجام بده، این به کم قناعت نمی کنه، حریص نسبت به عمل بیشتر. این اثر دوم محبت اهل بیت. سوم والورع فی الدین، دینداری او این گونه نیست که حلال و حرام با هم قاطی کنه، تو امر دینش اهل احتیاط و ورع. چهارم و رغبت فی العباده، نسبت به عبادت آدمیه که دل میده به عبادت و تمایل به عبادت داره، نه اینکه عبادت رو همینجوری از سر عادت انجام بده یا از سر کراهت، بلکه اقبال قلب داره به عبادت. خاصیت پنجم چیه؟ و توبت و قبل الموت. سرانجام این محبت او رو قبل از مرگ به توبه کامل میرسونه. چرا گفتم توبه کامل؟ انشالله عرض میکنم. اثر ششم و نشاط فی قیام اللیل، این آدمی که محبت اهل بیت در دلشه اهل نماز شب میشه، منتها نه با کسالت بلکه با نشاط شادابی. اثر هفتم والیأس مما فی عید الناس، اون چیزایی که تو دست مردم، اصلا امید به مردم نداره، تمام امیدش به خداست، دل به این چیزا نمیبنده که فلانی کار منو را میندازه، مما فی عید الناس، اثر هشتم، والحفظ لامر الله و نهیه، نسبت به امر و نهی خدا مراقبه که این حدود و ثغور خدا، این قرقای خدا رو نشکن. و تاسعه، بغض دنیا، اثر نهم اینه که نه تنها نسبت به دنیا علاقمند نیست، بی علاقه است، بلکه نسبت به دنیا حالت تنفر هم داره. بل عاشره از سخا، آدمی که اهل بذل و بخشش. این ده تا اثر محبت اهل بیت تو دنیا. اما التی فی الاخره، اما اون آثاری که محبت اهل بیت من پیامبر خدا فرمود تو آخرت داره. فلا ینشر له دیوانون، نامه عملشو باز نمی کنه، سر به مهر قبول میکنه. ولا ینصب له میزانون، نمیارن وزن کنن تک تک کاراشو. یک جا معامله میکنن و معامله به نفع او تمام میشه. اثر سوم، و یعطا کتابه به یمینهی، کتاب او رو به دست راستش میدهند. اثر پنجم، و یکتب له براءت من النار، برای بهش نوشته میدن، اونجا سند رسمی مکتوب که تو از آتش دوزخ در امان. و یبیو وجهه، صورت او نورانی و سفید خواهد بود. و یکسا من اهل الجنه، من حلل الجنه، از لباس های بهشتی بر اندام او می پوشانند. و یشفع فی مئت من اهل بیته، به او اجازه شفاعت در 100 نفر از خانوادش میدن که شفاعتش در مورد اونها مقبول واقع میشه. و ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه، اثر بعدی چیه؟ اثر هفتم، اثر هشتم، خدا یه نظر رحمتی به خاطر محبت اهل بیت من به او تو قیامت میکنه. و یتوجو به تیجان الجنه، نهمین اثر اینه که افسری و تاجی از بهشت بر سر او مینهند. والعاشره، یدخل الجنه به غیر حساب، او رو وارد بهشت میکنن بدون اینکه محاسبه‌ای در کار باشه. فطوبی لمحبی اهل بیتی، آخر کار خود پیغمبر خدا فرمود که خوشا به اون حال اونایی که اهل بیت منو دوست دارن. این روایت در کتاب خصال صدوق عدد 20. 10 اثر محبت اهل بیت تو دنیا داره، 10 اثر هم تو آخرت. بخوام یکی یکی رو توضیح بدم خیلی طول میکشه. فقط یه نکته ای رو در مورد زهد و بعضی فقرات دیگه عرض کنم. زهد به معنی بی‌رغبتیه، مهم نبودن، بله، اهمیت نداشته. نسبت به دنیا یعنی لذات دنیا، یعنی چیزایی که تو این حیات ما و در این زندگی ما جذابیت داره. هرچه که برای ما لذت بار باشه یا ما احساس آرامش در او بکنیم، این مصداق دنیاست. امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود که دنیا چیه؟ همون غذاییه که میخوری که انقدر بهش علاقه مندی، اون خدمتکاریه که خدمت تو رو میکنه، اون خانه‌ای که تو داری. دنیا همین چیزاست. دنیا عبارت نیست از رشته کوه البرز و زاگرس و سلسله جبال آلپ در اروپا و اقیانوس اطلس و آرام، این چیزا نیست. من علاقه ای به اقیانوس آرام و اطلس و اقیانوس منجمد شمالی و دریای کجا که اینا وابستگی بر من نمیره. اون این که برای من جذابیت داره چیه؟ همون چیزاییست که به من لذت میبخشه، از طعام و شراب و لباس و مسکن و همسر و دوست و فیلمی که میبینم و صدایی که میشنوم و موقعیتی که در بین مردم دارم و تو خانوادم اون جایگاهی که دارم تو اجتماع، این چیزا مجموعاً میشه دنیای من. دنیای من و شما تو خیلی چیزا مشترکه، ولی یه چیزایی هم اختصاصی دنیای شماست، دنیای من نیست. توجه میکنی؟ اختصاصی هم داری. نسبت به این امور اگر کسی محبت داشته باشه، این محبت رو گفتند مانع محبت خدا میشه و انسان رو از خدا دور میکنه. حب الدنیا رأس و کل خطیه، تمام خطاها منشأش چیه؟ این حب دنیاست. به خاطر این حب دنیاست آدم ها دزدی میکنن، به خاطر حب دنیاست دروغ میگن، به خاطر حب دنیا ریا میکنن، به خاطر حب دنیا حتی اعتقادات عوضی پیدا میکنه، به خاطر حب دنیاست. چرا؟ مثلا فرض کنید پدرانش اعتقاد داشتن به قاصبان مقام خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. چون پدرانش اعتقاد داشتن، حالا نمیخواد علاقه خودشو به اونها زیر پا بگذاره. مگه میشه بابا بذارم کنار؟ نه، به خاطر همه این همیشه جز مریدای همون خبیسا. بله، حب الدنیا رأس و کل خطیه، تمام خطاها ریشش تو حب دنیاست، تمامش اینجاست. البته تو پرانتز اینو بگم، اگر دنیاییست یعنی لذتیست که زنده بودن من و تعادل من وابسته است به او، یک، دو، این لذتم از طریق حلاله، علاقه به چنین دنیایی و پیگیری چنین دنیایی، این مانع محبت خدا و ترقیات معنوی نیست. به این دنیا میگن دنیا بلاغ، یعنی اون دنیایی که آدم باید داشته باشه تا بره جلو. بالاخره من غذا نخورم که ولی توان حرف زدن ندارم. منتها چند جور میشه غذا خورد، ولی از حرام و حلال. تو حلالش هم یه وقت من میتونم بخورم و اونی که مد نظرمه اون چیه؟ جنبه لذتشه. و وقتی دنبال لذتش هستم پرخوری هم میکنم و آداب غذا خوردن رو رعایت نمیکنم. اما اگر من دنبال دنیا بلاغ باشم، یعنی اون دنیایی که میخواد منو برسونه، منو توانا بکنه تا بتونم به وظایفم عمل بکنم، وقت این دنیا مانع من میشه، لذا فرمود از دنیا دنیاوان، دنیا دو جوره، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. دنیا دو جوره، یه دنیایی هست که چاره ای ازش نیست، باید باشه تا من بتونم باهاش کار انجام بدم. این دنیا در مقابل یه چیز دیگری است که اون میشه دنیا ملعونه، یعنی دنیایی که منو دور میکنه از رحمت خدا، فاصله. نسبت به این دنیایی که از دنیا بلاغ فاصله داره، خودش دو جوره باز. این دنیای ملعونه بعضیش لعنش و تردش یه جوریه که منو اهل دوزخم میکنه، ولی یه چیزایش هست که منو اهل دوزخ نمیکنه. من اگر از مال حلال، از غذای حلال پرخوری بکنم، این پرخوری من دنیا ملعون است، ولی در این حال من معصیت نمی کنم. اما اگر من غذا رو حرام بخورم، اون میشه چی؟ دنیای ملعونی که من رو به هلاکتم میرسونه. درست شد؟ نسبت به کل دنیای ملعونه، مردم عادی به صورت متعارف علاقمندن، خیلی شیفتن. درست شد؟ اگر کسی بتونه نسبت به این دنیا بی رغبتی پیدا کنه، پای خودش رو از یه زنجیرهایی باز میکنه و میتونه پرواز کنه. گفت سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش رهانی. این که من از چنبر آز، چنبر یعنی چنگال، آز یعنی حرص، این که من حرص بورزم نسبت به اون مقدار بیشتر، این منو تو زنجیر میاره. اگر بتوانم خودم از این چنبر آز باز برهانم، گفت سفرهای الوی کند. الوی رو علوی می نویسن، ولی الوی به کسر عین می خونن، در مقابل سفلیه. الوی یعنی به سمت بالا، سفلی یعنی به سوی پایین. سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش رهانی. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش رهانی. یه ایستگاه، ایستگاه علاقه به دنیاست، حب به دنیا. یه ایستگاه، ایستگاه رها شدن از این علاقه است که میشه بی علاقه. یه به این میگن زهد. اونایی که یه پله بالاترن نسبت به این دنیا، نه تنها بی علاقن بلکه بغضم دارن. فرمون محبت اهل بیت من نه تنها اثرش بی علاقگی به دنیاست، اثرش بغض دنیا هم هست. این مال مراتب محبته. محبت وقتی شدید میشه، این آثار هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، میرسه به جایی که حتی این جور لذت‌های دنیوی که میخواد پای او رو ببنده نسبت به نزدیک شدن او به اهل بیت علیه السلام، حالا نسبت به او نه تنها بی علاقه است بلکه دشمنی هم با او میکنه. خب عرض من اینجا فعلا امشب بس باشه. انشالله فردا شب قدری بیشتر فقرات دیگر رو عرایزی عرض بکنیم. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از زهد و اجل ما یعهد و یمدحه الکل و یترکه الجل. بهترین چیزی که میشه سراغشو گرفت زهد در دنیاست. همه هم تعریفشو میکنن، یعنی چقدر خوبه که آدم وابسته نباشه، ولی اما عجیب اینه که یترک الجل، یعنی اکثریت قریب به اتفاق، جل یعنی کل، یه خود کمتر، اکثریت قریب به اتفاق میگن جل. فرمود یمدحه الکل و یترکه الجل، اکثر افراد پای عمل که میرسن میذارن کنار. درسته؟ خب این مسئله برای اهل کوفه نمایش میده. درسته؟ وقتی مسلم سلام الله علیه اومد کوفه، با دعوت خود کوفیان از امام حسین حضرت مسلم رو فرستاد اومد، اولا مورد استقبال واقع شد. تو خانه مختار هم ابتدا ورودش بود، مردم دست دسته می آمدن برای بیعت کردن، سخنرانی های غرا می کردن، جان ما فدای تو، همه زندگی ما تقدیم امام حسین، سرچه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. شعر می گفتن، نثر می گفتن، این می شست اون پا می شد می گفت، اون رئیس اون قبیله می گفت من و همه اهل قبیله، همه اینجوری می گفتن. البته بعضی هم بودن آدم های عاقل و درستی بودن، مثل حبیب ابن مظاهر و عابس ابن ابی شبیب شاکری، اینا وقتی خواستن بیعت کنن گفتن آقا ما فقط از طرف خودمون قول میدیم، ما پاش هستیم، از طرف هیچ کس ما قول نمیدیم، قبیله من، بچه من، من این چیزا رو نمیدم، من یکی هستم، من یکی هستم. تو بیعت حبیب و عابس تأکید شده، نقل کردن که اینا تأکید کردن که ما گرفتار این جو روزگار نیستیم، ما طرف خودمون حرف میزنیم. خب 18,000 نفر که شدند، مسلم نامه نوشت به امام حسین علیه السلام که کوفیان آمادند، شما تشریف بیارید. بعد از نامه هم باز اومدن تا 80,000 نفر، 80,000 مرد گفتن ما همه وجودمون مال امام حسین. تو اولین فراخوانی که کرد فقط 3,500 نفر اومد از 80,000. یه صبح تا غروب دور دارالعماره معطل شدن تا هانی رو نجات بدن. از صبح تا غروب 3,000 نفر ریزش کردن، موندن دم غروب 500 نفر. وارد مسجد کوفه شد نماز مغرب رو بخونه برگرده، تو نماز تو این فاصله دارالعماره تا مسجد مقدار زیادی نیست، 470 تا رفتن، 30 تا اومدن تو مسجد، نماز مغرب رو خوند، از در مسجد خواست بیاد بیرون، یه تعداد انگوش شماری هم راش بودن، یکی دو تا کوچک رد کرد، شب تاریک برگشتید، هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. حب دنیا بر قلوب اونها حاکم بود. توی یه همچین جاهایی معلوم میشه کی دنیا رو دوست داره، کی دنیا رو دوست نداره. خب اهل مدینه است مسلم، نه اهل کوفه. طبیعتا تو شهر غریب اصلا نمیدونه خونه کی باید بره، کجا هست اینجا، آیا مامورین کجا وای میستن وای نمیستن، همینجور متحیر مونده بود. زبان روزه، لب تشنه، کنار دیوار تکیه داد، توه سرش رو از خانه بیرون کرد ببینه پسرش آمده یا نه. دیدی آقا ایستاده، گفت آقا اوضاع شهر خیلی نابسامانه، زن و بچه شما نگران میشن، زودتر بریز خونه وای نستید اینجا. ازت جوابی ندادن. رفت تو چند دقیقه بعد اومد بیرون باز ببینه بچهش اومد یا نه. دید ایستاده ایشون اینجا، نگران شد نکنه قصدی داره. گفت من راضی نیستم تو حریم خانه من بیستی، برو خونتون. مسلم اونجا فقط یه جمله فرمود که من خانه ای ندارم تو این شهر، زن و بچه ای ندارم تو این شهر. او مگه کی هستی؟ خودشو معرفی کرد، تا معرفی کرد زن گفت بیا. کاری کرد که مردان، بلکه مرد نماهای کوفه هم نکرد. خب جریان زیاده دیگه، وقت رو نمیگیرم. تا رسید کار مسلم به بالای دارالعماره، در حالی که لب شکاف خورده داره خون میاد ولی تشنگی بر او مسلط شده، باید گردن او رو بالای دارالعماره بزنند و بدن او رو به پایین پرتاب کنند. قبل از این که اون جنایت بکنن گفت میشه یک کاسه آبی به من بدید، خیلی تشنه. کاسه آب رو دادن، تا اومد بخوره خون ریخت تو این کاسه آب. تو لحظه آخرم مواظب گناه نکن، تو لحظه آخر پس داد، خون لبش رو پاک کرد، گفت یه جام دیگر آب بده، بازم خونه شد، باز پس داد یه جام سوم، این بار محکمتر لب و دندانش رو پاک کرد، اومد آب بخوره، دندانش ریخت تو کاسه آب، فهمید دیگه آب نباید بخور. قربان تو برم یا حافظ. آجان هم شما تشنه جان دادی هم مسلم، اما یه فرقی میان شما و مسلم بود. مسلم گفت به من آب بدید، آب دادن نتونست بخوره، اما شما راوی میگه من نگاه میکردم میدیدم در گودال قتلگاه لبهای امام حسین تکان میخوره. آمدم جلوتر ببینم نفرین میکنه یا نه، دیدم گرم مناجات با خداست. رزن به قضائک، تسلیمن لامریک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. اما گاهی هم یک کلمات دیگری بر زبانش جاری میشه. خوب دقت کردم ببینم چه میگه، دیدم با همان صدای ضعیف حضرت میفرماید اسقونی شربتن من الماء. یه جرعه آبی به من بدهید. اگر داده بودند به دخترش پیغام نمیداد، به شیعانم بگو شیعتی مهما شربتم ما اذبن فذکرونی او سمعتم به غریب او شک.